بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر اندازه که معرفت انسان به پروردگار عالم، به قیامت، به نبوت، به امامت، به آیات قرآن بیشتر بشه، ایمان انسان بیشتر خواهد شد. این اضافه شدن ایمان بر اساس همین معرفت در قرآن مجید مطرح، یکی در سوره مبارکه انفال: اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. هرگاه آیات پروردگار بر اونها تلاوت بشه، نه قرائت، یعنی اعماق آیات به اونها درس داده بشه، زادتهم ایمانا، با عمق فهمی آیات الهی ایمان اونها زیاد خواهد شد. یکی هم در سوره مبارکه کهف که درباره اون چند نفر اصحاب کهف می‌فرماید انهم آمنوا بربهم، اینا با تعقل، تفکر، اندیشه و شنیدن حقایق از اهل حقیقت به پروردگارشون مؤمن شدن. اینا در همین ایمان باقی نماندن. خداوند متعال به ایمان اونها افزود: آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اول اینا زحمت کشیدن، رنج بردن، شنیدن، دیدن، مؤمن شدن. بعد من به عنوان کمک به اونها ایمانشون رو اضافه کردم. در هر دو آیه اگر دقت بشه یا ایمان انسان رو عالمان ربانی واجد شرایط یا در زمان پیغمبر و ائمه حقایق رو که میگن برای اهل انصاف، اهل عقل، اهل اندیشه ایمانشون اضافه میشه. تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماد ما دستورات خدا و پیغمبر رو که اجرا میکردیم که اجرای این دستورات برای خیلی ها تلخه، عمق بین هم نیستن، اونا انجام نمیدن، عمل نمی کنن. ولی می فرماد ما که خواسته های خدا رو و پیغمبر اکرم رو عمل می کردیم، جز بر ایمان ما افزوده نمیشد. یعنی این مسیر عده‌ای رو به یقین میرسونه و مقامات عالی دیگر رو هم به دست میارن. حرکت تا جای ادامه پیدا میکنه که میشن جزء ابرار، یا میشن جزء اولیاء الهی، یا میشن گروهی که از تقوای سه جانبه که حالا اگر رسیدم براتون عرض میکنم برخوردار میشن و با رسیدن به این نقاط ملکوتی و روشن حوادث، پیشامدها، وسوسه ها، شبهه ها و لذاتی که رخ نشون میده به اونها دیگه قدرت ضرر زدن به اونها رو ندارن. اسم این ایمان رو هم پروردگار در قرآن گذاشته ایمان ثابت، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الدنیا والآخره، پابرجا میشن. و امیرالمؤمنین درباره اینا میفرماید که لا تحرک العواصف، طوفان‌های منفی، جریانات منفی، حوادث شیطانی اینا رو از جا در نمیبره. میستم که در جمله قبلش تعبیر جالبی داره حضرت، المؤمن کالجبل راسخ، اونی که به این نقاط میرسه میشه مثل کوه پابرجا، تکون نمیخور. حالا هر اتفاق منفی یا هر اتفاق شیرینی هم که تو زندگیش بیفته هیچ اثری به ایمان او نداره. این قطعه شگفت‌آوری که براتون نقل میکنم در دو کتاب مهم نقل شده، یکی در کتاب مسکن الفؤاد شهید که این کتاب رو شهید برای داغ دیدگان نوشته، اونایی که فرزندشون بر اثر حادثه بیماری از دنیا میرن، که خوندن این کتاب آرامش عجیبی برای اهل ایمانه. یکی اونجاست، یکی هم در کتاب بسیار مهم تفسیر ابوالفتوح رازی که به چاپ زمان ما چند بارم چاپ کردن، 12 جلد، و قبر پاک ایشون هم بین حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه است، چون در همین منطقه ری زندگی میکرده و شاگردان خیلی فوق العاده ای هم تربیت کرد، درس داشت، بحث داشت تا آخر عمرش. چون اینایی که به این نقطه ها میرسن خستم نمیشن، نه از عبادت حق نه از خدمت به خلق. این دو کتاب میگن که یه خانوم صحرانشینی به نام ام عقیل بود، چادرنشین بود، تو قریه نبود، تو شهر نبود، دو تا رهگذر از منطقه زندگی این خانوم داشتن عبور میکردن. خب این خانوم در چهره این دوتا مسافر خستگی حس کرد، تشنگی حس کرد، به هر دو تعارف کرد بیان تو چادر و تا هر وقت میخوان بمونن بمونن. یه برم بیرون چادر بود که به کسی که معمولا می اومد به این ام عقیل کمک میداد، گفتش که بیرون این بره رو ذبح کن، آمادش کن برای پخته شدن برای این دوتا مهمون. مهمونا رو هم نمی شناخت. مؤمن حالش اینه، یعنی طاقت گرسنگی گرسنه رو نداره، طاقت تشنگی تشنه رو نداره، طاقت خستگی خسته شده رو نداره، که خیلی ها در این یکی دو ماه اخیر ایمانشون رو نشون دادن که حالا اومدن و تمام زیورآلات عروسیشون، طلاهای یادگار مادرانشون رو، طلاهایی که همسرانشون براشون خریده بودن، با کمال اشتیاق، با کمال شوق، با کمال میل دادن در راه خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اینا با پولشون با خدا معامله کردن. حالا نمیتونیم هم بگیم که از نظر ایمانی در درجه دهم بودن، شاید هم بعضیاشون بودن، انقدر که خدا رو باور داشتن، قیامت رو باور داشتن و دستور پروردگار رو به خدمت به خلق باور داشتن، اومدن عزیزترین سرمایه هاشون رو که طلا و جواهر و انگشتر و گردنبند و دستبند بود برای مظلومین غزه و مظلومین لبنان هدیه کردن. خب روح ایمان این اقتضا رو داره که مؤمن، مردش، زنش، جوانش، از عبادت حق و خدمت به خلق خسته نمیشه، که ما این عبادت حق و خدمت به خلق رو تو زیارت ائمه طاهرین داریم. حالا مردم بیشتر با زیارت وارث آشنان که در باره ابی عبدالله میخونن اشهد انک قد اقمت الصلاه عبادت حق و آتیت الزکاه خدمت به خلق. این اخلاق همه انبیاء الهی بود، اخلاق اولیاء پروردگار بود، اخلاق خیلی از مرد و زن مؤمن زمان ما هم هست که نشون دادن، در خیلی از پیش آمده ها نشون دادن. این خانوم گفتش که این دوتا مسافر ناشناس تشنه و گرسنن، شما گوشت این گوسفند رو آماده کن برو پختن. یه نفر از آشناهای صحرا اومد خدمت همین خانوم ام عقیل. نقل کنندگان این قطعه آدمای کمی نیستن. شهید 600 سال کتابای فقهیش کتابای درسی حوزه های شیعه است، الانم میخونه، کهنه نشد و نتونستن علمای بزرگ شیعه کتابای شهید رو با کتابای دیگه جایگزین کنن. ابوالفتوح رازی هم و یه مفسر فوق العاده ایه، هر چیزی رو در این تفسیر قرآنش نیورده، خیلی تفسیر سنگین و وزینیه، گرچه انشایش مال قرن هفتم، فارسی هم هست، ولی آدمش زحمت بکشه آشنا میشه با فارسی این کتاب. و یه صحرانشین دیگه اومد ام عقیل رو بیرون خیمه دید، که حالا با هم که حرف می زدن این دوتا مهمان هم نمی شنیدن. بهش گفت ام عقیل من یه خبر تلخی رو می خوام بهت بدم. گفت بگو. گفت تک فرزند تو در راه دوری به خیمه شتر لگد زد، انداختش تو چاه و مرد. گفتش که بیشتر از این درباره این مسئله با من صحبت نکن، من دو تا مهمون دارم، بذار نهارشونو بدم، با قصه غذا نخور. خیلی مؤمن ظریفه، خیلی مؤمن دقیقه. گوه حالا این مصیبت رو بس باشه که من سفره برای مهمونان بندازم، شاد غذا بخور. غذاشونو که خوردن ام عقیل گفت کدوماتون قرآن میدونین؟ یکی از این دوتا بیابانی گفت من میدونم، و یه مقدار بر من قرآن بخون. چون بو برد که این خانوم با ایمان، با کرامت بزرگ منش، در این که بیا در این که بیابون نشین بود، تو شهرهای بزرگ نبود و مدرسه هم ندیده بود و دانشگاه هم ندیده بود و به قول قدیمی های تهرون یلاقبا بود. یه چادر داشت و یه دو سه تا گوسفند و بز، زندگیش همین بود. ولی زندگیش آسمانی بود، ایمانی بود، عرشی بود، الهی بود. گفت شما که قرآن بلدی بخون بر من. این مرد بیابانی هم این آیه رو خوند: و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این آیه تسلیت خدا به داغ دیده است، به مال باخته است، به انسانیه که به مشکل خورده. تسلیت عربیه، یعنی آرامش دادن. خوندش: و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. درک عمق این آیات خیلی کار میکنه برای انسان. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. من به مصیبت دیدگان درود میفرستم. خدا داره میگه من خیلی فوق العاده است، به مصیبت دیدگان درود میفرستم و رحمتم رو نصیب اونها میکنم. این مصیبت دیدگانی که کنار مصیبت، حالا هر چی بوده، مالی بوده، جانی بوده، بدنی بوده، اولادی بوده، صبر میکنن، یعنی خودشونو در حوزه ایمان نیگر میدارن، با مصیبت از کوره در نمیرن که حالا برگردن به من پروردگار ایراد بگیرن و حرف نامربوط بزنن. من یادمه تو محل خودمون پایین تهرون یه بار صبح زود یه سیم برق قطع شد، افتاد روی پسر 20 ساله، برق گرفتش و همون جا در جا از دنیا رفت. اینایی که میشناختن اون پسر رو رفتن خونه پدر خبرش کردن، اومد جنازه رو که دید کلی به پروردگار عالم بدگویی کرد. ولی اونی که اهل ایمانه، بشر صابرین، نه همه مصیبت دیدگان. همه مصیبت دیدگان قیمت ندارن، ارزش ندارن، زن و مرد بالایی نیستن. مصیبت دیدگان صابر، کلمه صبر در لغت یعنی حبس و نفس، خود را در چهارچوب ایمان نگاه داشتن، یعنی فشار مصیبت او را از توحید بیرون نمی کن. فشار مصیبت او را از انبیا، ائمه، قرآن، قیامت جدا. این معنی صبره، معنی دیگه نداره. حالا ما که با لغت عرب سر و کار داریم، غیر از این معنی دیگه ندیدیم. صابر یعنی منع کننده خود از این که از مرزهای الهی بیرون بره. بعدم این دوتا مهمون بلند شدن و با این خانم خداحافظی کردن رفتن. حالا دنبالش خیلی مهمه. این خانم از چادر اومد بیرون، اومد تو بیابون، یه توجهی به پروردگار مهربان عالم کرد، عرض کرد الهی. خیلی عجیب حرفش، خیلی امرتنی ففعلت. همین الان با قرآنت از من صبر خواستی، منم صبر کردم. این مصیبت منو از کوره در نبرد که اوقاتم از تو تلخ بشه، رو از تو برگردونم. خدایا من انجام دادم اون چه رو که به من دستور دادی، فعلت و ما امرتنی، حالا و انجز ما وعدتنی، اونی که تو وعده دادی که به صابران درود بفرستی، رحمتت رو نصیب صابران کنی، به من عنایت کن، من رو جزء کسانی قرار بده که در درود تو قرار بگیرم و در رحمت تو قرار بگیرم. امرتنی فعلت و ما امرتنی فانجز لی ما وعدتنی. اینا از اونایی هن که خدا میگه و زدناهم هدا، از اونایی هن که میفرماید ازا تولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، که بعضی از این غزه‌ای‌ها و لبنانی‌ها که حالا تونستن فیلمشون رو بگیرن پخش میکنن، چقدر زیبا با این مصیبت سنگین برخورد کردن. چقدر یه مادری رو نشون داد، میگفت من چیکار کردم که از کوره در برم و ناراحت بشم؟ منم دنبال حضرت ابی عبدالله الحسین بچه‌هامو تقدیم خدا کردم. خب این افراد وقتی مسیر ایمان رو با معرفت بیشتر به خدا، به قیامت، به قرآن، به انبیا، به ائمه طی میکنن، به درجات ویژه میرسن. یکی از اون درجات اینه که به ابرار خودشونو میرسونن. ابرار که بندگان عمومی خداوند نیستن، بندگان ویژن، بندگان خاصن، که در سوره آل عمران آیات اواخر سوره از اهل ایمان دعاهایی رو نقل میکنه، چند تاس خوندنیه که یه دونش اینه، میگن خدایا روزی که میخوای جان ما رو بگیری، ما رو در میان ابرار جانمون رو بگیر، نمیخوایم در دار و دسته دیگه باشیم، ولو دار و دسته دیگه مؤمن باشن و آدمای خوبی باشن. یعنی قانع به درجات پایین نیستن. مؤمن خیلی قانعه ولی به حلال خدا، ولی اصلا قانع نیست در موارد معنوی. اینم یه اخلاق عجیبیه. من فکر کنم در شرح حال مرحوم آیت الله حاشق جعفر شوشدری خوندم. یه بارم بلند شدم رفتم شوشدر پیش یکی از نبیرهاش که انسان خیلی فوق العاده ای بود و بیش از 40 جلد تألیف علمی داره. اون وقت که من رفتم خدمتیشون نزدیک 95 سالشون بود، هم صبح می رفت نماز جماعت، هم ظهر و عصر، هم مغرب و عشا، و هم درس می داد که 12 جلد کتاب رجال داره، یه تفسیری بر شرح لمعه شهید ثانی داره و یه منامات داره و یه شرح نهج البلاغه. خیلی انسان وارسته و فوق العاده ای بود. مرحوم شیخ جعفر جد پدری ایشون بود و مادر شیخ جعفر هم عمر طولانی داشت که در زمان زنده بودنش پسرش شد از مراجع بزرگ تقلید و یه چهره فوق العاده ای از شخصیت پیدا کرد. یه داستانای ظریف هم زندگی ایشون داره، خیلی ظریف و عبرت آموز، پند آموز. حالا یکیشو براتون بگم. ماه رمضان در این مسجد سپهسالار بزرگ درس داشت، روبروی همین تقریبا خیابون جمهوری اسلامی توی اون میدونگاهی که ماشینا تقسیم میشن، بالای مسجد سپهسالار خونش بود. تو این مسجد ماه رمضان حاشق جعفر منبر میرفت که میگودن حتی جمعیت لای درخت ها میشستن، جا نبود. اون وقت هم آلودگی صوتی در تهران نبود، صداشو میشنیدن و منبرها رو بلند میگرفتن که صدا بهتر به مردم برسه. ایشون بنا داشت که عید فطر بعد نماز بره مشهد. خوب کاراشو کرد و نماز عیدشو خوند و نقطه شروعش، شروع سفرش از همونجا بود. یه چند تا اولاغ با بار مثل این که مساله برای مسجد آورده بودن، یه جایی از مسجد نیاز به تعمیر داشت، اینا مساله رو آوردن و صاحب این مرکب ها مساله رو خالی کرد و اولاغام خوابیدن، یه قلتی رو زمین زدن و حاشق جعفر این مرجع بزرگم زار زار شروع کرد گریه کرد. یعنی قشنگ نشست رو زمین، عین یه آدم داغ دیده بلند بلند گریه کرد که اشکش از محاسنش میریخ رو لباسش. نشستن دورش گفتن آقا چتون شده؟ گفت نه، حادثه بدنی برام اتفاق نیفتاده، هیچیم نشده. این اولاغا باراشونو که خالی کردن خوابیدن، یه غلطی زدن و یه نگاه به من کردن، گفتن آشیخ ما بار صاحبمونو به منزل رسوندیم، تو 70 سالت بار تکلیف خدا رو رسوندی به منزل یا نه؟ من از سوال این اولاغا دارم گریه میکنم، دلم به حال خودم داره میسوزه. از این نکته ها خیلی داره. خانوما اومدن پیش مادرش، اون مادرش عمر طولانی پیدا کرد، گفتن مادر خوشحال باش، مشاله به این بچه ای که در رحمت بوده و شیر تو خورده و تربیتش کردی و گفت چی شده؟ گفتن بچت عاشق جعفر مرجع تقلید کل شیعه شده. گفت نه، من به این بچم اصلا قانع نیستم و خوشحالم نیستم. این که من 2 سال با وضو بهش شیر دادم و خیلی در لقمه مواظبت کردم، توقع داشتم امام جعفر صادق باشه، حالا شده شیخ جعفر. این توقع مؤمنه، توقع معنویش بسیار بالاست، اما در مسئله مادیات قانعا به ما رزقه الله. کلام امام ششمه که بیشتر کتابامون نقل کردن، 8 خصلت برای مؤمن بیان میکنه. یکیش اینه، قانعا به ما رزقه الله، چون قانعه به حرام آلوده نمیشه. وقتی که حرص اومد ساختمان قناعت رو خراب کرد، آدم آلوده به حرص میشه دیگه، به حلال قانع نیست، میره دنبال اختلاس، دنبال رشوه، دنبال دوزی، دنبال خیانت، دنبال سندسازی های حرام برای بردن مال مردم. این از عوارض شیطانی حالت حرص، همونی که قانعن به ما رزقه الله، اونی که خدا روزیش کرده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی حدود 10 سال ایام تحصیلشون اصفهان بودن. ایشون 4 تا استاد کم نمونه در اون 10 سال دیدن. مرحوم آیت الله حاج سید محمد باقر دورچه‌ای که واقعا معدن علم بود، الان کتابای علمیش چاپ شده، یه کتاب فقهی حدود 40 جلد کتاب قوقاییه، این یکی از اساتیدهای بروجرد. یکی از اساتیدشون جهانگیر خان قشقایی بود که خان گروه قشقایی های فارس بود. 40 سالگی اومد طلبه شد و 60 سالگی هم از بزرگترین علمای شیعه شد. لباس آخوندی هم نپوشید، میگفت این لباس سزاوار من نیست، با همون کلاپوسی قشقایی و همون پالتو و کفش و شال و کمر به سر برد. سومین استاد ایشون آخوند ملا محمد کاشانی بود که اونم آدم کم نظیریه، آدم فوق‌العاده‌ایه. چهارمیشونم ابوالمعالی کلباسی بود که تا آخر عمرشون آقای بروجردی از این ابوالمعالی کلباسی یاد میکردن، که قبر شریفشونم در تخت فولاده. با این که یه آدم خانواده دار فوق العاده‌ای بود، نواده حاج میرزا ابراهیم کلباسی بزرگ بود، ولی مبتلای به فقر بود و کسی هم پول قبول نمی کرد. همون مقدار درسی که میداد اون مدرسه ها، حقوق مختصری که میدادن، با اونا زندگی میکرد، که در احوالات این مرد الهی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی نظر ویژه به این استادش داشت، 6 ماه سال روزه می گرفت که 2 وعده غذای معمولی بخوره، کم نیاره، دستش پیش کسی دراز نباشه. این گفتار امام ششم درباره مؤمن واقعی، قانعاً به ما رزقه الله. اینا همون ابراریان که پروردگار در قرآن مجید میگه تو سوره مبارکه آل عمران، در سوره مبارکه دهر، در سوره مبارکه متففین، تو این 3 سوره ذکر ابرار رو از طرف پروردگار عالم مشاهده میکنید که هم زندگی دنیاشون رو میگه، یعنی خصلت‌های زندگی دنیاشون، هم به وضع آخرت اینا اشاره میکنه که اگه آدم عمق شناس باشه در قرآن مست میکنه از تعریفی که خدا از ابرار کرده. حالا بریم سراغ آیات مربوط به ابرار، به خصوص در سوره دهر و سوره مبارکه متففین. یه روز از این روزا چند تا خانوم که حالا من نمیدونم از اقوام دور صدیقه کبرا بودن، خانومای انصار بودن، یعنی مدینه، یا دقیق یادم نیست، حدود 10 تا 8 تا اومدن عیادت، دختر پیغمبر هم تو بستر افتاده بود و دیگه نمیتونست راحت بلند شه بیشینه و نمیتونستم از مهمونا پذیرایی کنه. اینا وقتی در محضر حضرت قرار گرفتن گفتن خانوم ما 2 تا قصد از آمدن به خانه شما داشتیم. قصد اولمون عیادت که خوب انجام گیره، قصد دوممونم اینه که ازتون بخوایم خونه هر کاری داره بگین ما انجام بدیم. فاطمه علیها السلام فرمود من هیچ کاری برای خونه ندارم. من چند روز پیش که نسبتاً میتونستم از بستر بلند شم، اول خودم تمام لباسای علی و حسن و حسین و 2 تا دخترم رو شستم آماده گذاشتم، برای چند رو بعد مردن خودم هم کنار تنور نشستم نون پختم که علی و بچه هم بعد من کاری نداشته باشن، اگه بخوان برای من عزاداری کنن راحت باشن. ولی چون شما از من درخواست دارین، من یه درخواست دارم، من چند روز از این بستر بلند نشدم، دلم برای بابام خیلی تنگ شد، خودم نمیتونم برم سر قبر بابا، به من کمک کنید، زیر بغلمو بگیرید، منو تا کنار قبر بابام ببرید. در خونش وا میشد تو مسجد، یعنی بعد مرگ پیغمبر حکومت گو تیغه کنین، این در باز نباش، یعنی یه دونه در چوبی رو هم به خاندان پیغمبر نپسندیدن. باشه، بستم. من یه شب مدینه، 12 شب مسیر اومدن حضرت رو سر قبر پیغمبر قدم کردم که باید تو خونه می اومد بیرون، چون راه مسجد رو گرفته بودم، می اومد تقریبا توی کوچه و می اومد از در حرم پیغمبر وارد می شد از دم خونه شون تا قبر 15 قدم بیشتر نبود. خودم قدم کرد، زیر بغلشو گرفتم، راحت نمیتونست قدم بردار. حدود 7 قدم که اومد فرمود خانوما بذارید بیشینم، نمیتونم را برم. نشست تو کوچه، چنان ناله میزد که هر کی میومد رد بشه دلش میسوخت، کاری نمیتونستن بکنن. دوباره زیر بغلشو گرفتن و بردن تو حرم، مثل کبوتری که پر بکشه به لانش، خودشو انداخت رو قبر پیغمبر، ناله میزد ابتا رفعت قوتی، و خاننی جلدی و شم و طبی عدوی. این جمله آخرشو معنی کنم، ول کمد و قاتلی، بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. دختر پیغمبر، من از قول این مردم از شما میپرسم، برای شما سخت در بود که رو قبری که خاک روش بود خودتون رو انداختین، یا برای دختر 13 ساله‌ای که میان گودال خودش رو انداخت رو بدن بابا؟ سینزه سالش بود و حرف خودشو نزد، فقط گفت ابتا انظر الى امتی المظلومه. بابا بلند شو نگاه کن، دارن عممو با تازیانه میزنن. الهی دل مردم عالم رو به نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده های ما و نسل ما قرار بده.